السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. الله صلی علی محمد و علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک به نیابت از امام سجاد علیه السلام و همه شهدا مخصوصا سه شهید عزیز گمنام. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائک فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شادی روح امام راحل عظیم الشان و همه شهدا و گذشتگان و مفاخرمون، سلامتی رهبر عظیم الشان انقلاب، توفیق بیشتر خودتون، صلواتی خط کنید. اللهم صل علی جلسه سیوم هستیم یا سیوم یکم؟ جلسه سیوم. امروز 16 بهمن 1403. من چون یه مسافرتی دارم اجازه میخوام مرور جلسه قبل رو نداشته باشیم. من دو نکته رو سریع عرض میکنم محضرتون. یکی در تو با همین آیاتی که الان تلاوت فرمودم، سوره مبارکه فجر. پس جلسه نامه 53، جلسه سیوم، امروز 5 شعبان، میلاد امام زین العابدین علیه السلام و 16 بهمن 1403. نکته اول دهه فجر. الان آیاتی که برادر گرانقدر تلاوت فرمودم، من از همین آیات استفاده کنم. ول فجر و لیال عشر و شفا و وتر. من تفسیر روایش رو عرض میکنم محضرتون، یعنی تکرار میکنم محضر شما. آقای عزیزمون همیشه یه موجیک برای من بذارید ولی خوب. ول فجر، این همه خوبه دست شما دارم. ول فجر قسم به سفیده دم. یعنی شما یه ظلمت رو در نظر بگیرید، یه دفعه نوری در اون ظلمت میاد. حالا این سفیده دم، یکی سفیده دم بعثت مطرحه، یکی هم ظهور امام عصر علیه السلام. پس ببینید الان تو ولفش پیامبر اکرم و امام زمان سلام مطرح. ولیال عشر چندین تفسیر داره. یکیش فرمودن دهه آخر ماه مبارک که شب قدر توش هست. یکی فرمودن دهه اول ذیحجه که روز عرفه و عید قربان درش هست. یکی ده شب دهه اول محرم که تاسوعا و عاشورا در اون هست. ولی یه روایت هم داریم در تفسیر برهان که می فرماید یعنی من الحسنه الی الحسن، از امام مجتبی علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام. درست شد؟ من الحسنه الی الحسن میشه ولی یاره ناش. شفا یعنی زوج که باز تطبیق شده بر مولا امیر مؤمنان و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما. وتر یعنی خداوند متعال. خب حالا اگر اون سه تفسیر لیال عشر رو بذاریم کنار، مجموعاً ولی فجر و لیال عشر میشه قسم به خداوند متعال و 14
معصومت
خداوند متعال. ده تا امام اینجا آمده، امیرالمومنین باز از زهرام اینجا آمده، به عزت و ظهور همچون اونجا میشه 14 معصومه. قسم به خداوند متعال و 14 معصوم که چی؟
که 3 تا تمدن بزرگ بودن، تمدن بزرگ بودن. یک به فرمان یک سمدان ها رو اولیش چی بود؟ اولیش اولی آد بود، بعد سمود بود، بعد فرعون بود. همه این های اشتراکی داشتن. فاکثروا فیها الفساد، اینا فساد رو از هر دیگه گذراندن. فساد با علیهم، خداوند متعال بر آنها باری صد علیهم ربک، چه چیزی را؟ سوق عذاب، سوق تازیانه.
خب سوال، آیا فقط آیا فقط این تمدن‌های ظالم مشمول عذاب میشن؟ نه،
یه قانون و قاعده کلی سنت الهی. ان ربک لبلز مرصاد، خدا در کمین ظالم آره،
این سنت رو خدا رو میکنه. خب وارد بحث صلیح با نهج البلاغه میشیم. نکته دوم،
نهج البلاغه رسیدیم به این عبارت، حضرت امیر علیه السلام
امروز این بیان زیبا رو به جناب مالک اشتر فرمان دار و استاندار مصر توصیه میکنه. مالک، اگر دیدی مردم یک سنت صالح دارن، سالها دارن بهش عمل میکنن، اون سنت رو نقض نکن. ولا تنقض،
ولا تنقض، نقض نکن. سنتم صالحتم
که
عمل بها، عمل کردن جا اون کی عمل کردن؟ فاعل این عمل صدور و ها به این امت، صدور صدر یعنی بزرگان این امت، بزرگان این امت بهش عمل کرده،
اینو نقض نکن، نشکن. و اجتمع به هل الفه، ملت اسلام به اون پیوند کرده. و صلحت علیها الرعیه، مردم به اون اصلاح میشن.
این سنت صالحه هر شود که باعث اصلاح مردم میشود،
اینو نقضش نکن. بعد بفرمان ولا تحدثن سنتا،
نکته دوم ولا تحدثن، به هیچ وقت ایجاد نکن سنتن، یک سنتی را که تضر رو ضرر میزند.
به شیئن،
به چیزی، من ماضی،
از گذشته تلک از سنن.
ببینید این تلک از سنن منظور همون سنت های چیه؟ صالحه هست.
وقتی سنت صالحی وجود داره، شما در مقابلش یک سنت جدیدی رو ایجاد نکن که ضرر بزنه به اون سنت های صالح. خب چی میشه؟ فیکون الاجر، اگر سنت صالح متروک میشه،
وقتی سنت صالح متروک شد، ببینید ضرر میرسانه دیگه. اگه سنت صالح مطلوب شد، حضرت امیر علیه السلام میفرمد اون سنت گذار اجر خود را میبرد.
اما تو باعث شدی که سنت قطع بشه،
وزر و گناه قطع سنت بر عهده تو خواهد بود.
عبارت مولا رو می فرماید که فیکون الاجر لمن سنها، اجر و پاداش بر اون کسی که اون سنت خوب رو گذاشته. اما ولوزرو علیک بما نقضت منها، تویی که نقض کردی در هم شکستی، هر شبت که وزر و ببالش گردن تو هست. خب توضیح هرچند واضحه ها، توضیح بیشترش
مرحوم دشتی نکته اول از یعنی نکته چون زیر مجموعه دو هستیم دو گیش مرحوم دشتی که خداوند مقامش متعامل کنه عمرش رو خیلی برای نهج البلاغه مصرف کرد،
ایشون میفرماد که از دیدگاه امام علیه السلام نه همه سنت ها اصالت دارن، نه همه سنت ها رو باید ترک کرد، بلکه باید ارزیابی کرد، باید آداب و سنن نیکو را محترم شد.
پس نه همه سنت ها، نه همه سنت ها چی هم؟ و نه همه را باید ترک کرد، بلکه نیازمند ارزیابیست. وقتی ارزیابی کردیم رسیدیم به سنت صالحه، این باید ادامه یابد.
این فرمایش آقای دشتی زید عبارت. بعد می فرمایم که میریم منظر ابن میسم شارح خوب نهج البلاغه، می فرماید که در صفحه 895
نکته 2-2 جناب ابن میسم در صفحه 895 شرحشون
ایشون میفهمند که وقتی سنت صالح وجود دارد، مولا میفهمد اولا نقضش نکن، درسته؟ ثانیا سنت جدید مضربان ایجاد نکن، زیرا سنت خوب گذشته برای پدید آورنده عجز دارد، تو که مانع شدی وزر و گوار و بالش گردن. پس ببینید
ابن میسم مطلب
مطلب جدیدی رو ندارم. خب همین توضیح مطلبی که من محضرتون نوشتم. آقای مغنیه،
جناب مغنیه برای مطلب دارم، مغنیه در جلد
عرشبت 4
صفحه 62
ایشون بفهمد که سنت در اصل لغت
یعنی چی؟ تعریف سنت، این که مولا فرمود سنت رو حفظ بکنید، سنت یعنی چی؟
میفهمد سنت در اصل لغت یعنی الشیء المعروف المألوف،
الشیء چیزی که المعروف باشه بشناسنش، المألوف باشه یعنی مورد الفت باشه،
تتلقا و جماعت من الناس بالقبول،
ادهی تتلقا و
دریافتش کردن،
جماعت من الناس تعدادی از مردم بالقبول اونو پذیرفتن.
بعد می فرماید که در یه تقسیمی
نکته عرشبت که 2-3 سنت تقسیم میشه به سنت صالحه و سنت سیئه،
هر کدوم از اینها می توانن تقسیم بندی های دیگه داشته، مثلا
سنتی صالحه که متروک است، سنتی که کم رواج است و سنتی که رایج است. سنت سیئه هم همینطور، متروک، کم رواج، عرشبت که و رایج. دستور
عرشبت که دین اینه که سنت اگر صالح هست بذاریم رواج پیدا کنه. من عرشبت اگر بخوام مثال بزنم، چند مثال بزنیم محضر شما.
اولین بار یک معلم یک پیشنهادی رو به صدا و سیما داد، گفت که شما که اخبار میخواهید بگید،
قبل از شروع اخبار بگید با صلوات و محمد و آل محمد. این یکی از اون سنت های صالح هست که یک معلم خدا به ذهنش انداخت و ایشون به هر کی صلوات بفرسته تا پایان عالم، هم برای اون صلوات فرستنده و هم برای هر شب اون معلمی که این سنت رو گذاشت. مثلا روایت داریم ها، روایتش خیلی جاها اومده، این روایت من سن سنتا حسنا،
من سن سنتا حسنتا،
کسی که سنت خوب رو بگذاره،
فلهو برای اوس اجر و من
عمل بها،
عمل کرده است بها الى یوم القیامه، تا روز قیامه. هر کس به این سنت عمل بکنه برای اون سنت گذار یک حسنه می‌نویسن. ببینید این صلوات رو دست کم نگیر. ماه شعبان عرشبت که در ماه شعبان مراقبت های ماه شعبان رو در نظر بگیرید. یکی استغفار خیلی سفارش شده که فرمودن شما یک بار اگر بگید استغفر الله و اسأله التوبه، یک بار برای شما هزار بار می نویسن. در نتیجه 70 تا استغفار میشه چی؟ 70,000 استغفار. یکی همین مناجات شعبانی است که خواهش میکنم سروران خودم
این مناجات رو دست کم نگیریم. سال گذشته من محضرتون عرض کردم بزرگان مانسایت الله جوادی آمولی می فرمند سر و سلوک این مناجات عجیبه. اول با خدای متعال، ببینید از راه دور ما خدا رو ندا میدیم، بعد نزدیکتر میشیم، ما با خدا از راه دور، ما با خدا نجوا میکنیم، ناجی تو میشیم، ناجی تو واسمع ندایی، ببینید ندایی ازا نادی تو، من ندا میکنم و اقبل و اقبل الیه کی ازا ناجی تو، این زمیرا توه، من دارم نجوا میکنم. این خیلی مرحله بالا شد ها. بعد به یه مرحله میرسه به من مرحله دلال، ناز میکنه عبد، ناز کردن عبد برای خداوند متعال که اگر خدایا منو بندازی تو جهنم، تو جهنم به همه میگم دوست دارم. اینا ناز کردن عبد هست برای خدای متعال. بعد از اون مرحله ندای خداست با عبد، خدایا منو از کسانی قرار بده که نادی تبو فعجابک، تو منو صدا میزنی منم تو رو اجابت میکنم فعجابک. مرحله آخر نجوای عرشبت که عبد هست، نجوای خدا هست با عبد، نجوای خداوند هست با عبد، از اونهای قرار بده ناجی تبو سرن، تو نجوا کردی با ما سرن، فعمل لک جهرن و جهرن میاد عمل میکنه. شب خدای متعال با اون نجوا کرده با عبد، اما روز میاد آنچه را که خدا بهشون گفته بود رو عمل میکنه. خب این مناجات شبانی دیگه چی؟ دیگه این صلوات بر محمد و آل محمد. چه صلوات زوار، چه زهرا میخونیم، چه صلوات مرسوم. ببینید روایت عجیبه ها، یه دونه صلوات شما بفرستی یه دونه. میفرماید که این یک صلوات خداوند در هزار صف از فرشته ها بر شما صلوات میفرسته، شما یه دونه فرسته بودی، خدا در عوضش در هزار صف فرشته بر شما صلوات میفرسته. بعد مجموعه عالم آفرینش وقتی میبینن خدا با هزار صد فرشته و یه نفر در دانشگاه کاشان خانم یا آقا دارن صلوات میرسن، تمام عالم آفرینش بر آن شخص صلوات میفرستن. این یک سنت حسن است که من خواهشم اینه شما خودتون خواهر و برادر سنت گذار باشید در حسنات. مثلا فرض کنید که من یه مسجدی رفتم، امام جماعتش گفت حاج آقا ما روزای چهارشنبه رسمی داریم. گفتم چیه؟ گفت چون روز چهار تا امام معصوم است از جمله امام رضا علیه السلام، پیشنهاد کردیم به مردم محله که شما که میخواد نهار درست کنید یا شام درست کنید، فقط یک نفر
اضافه درست کنید، اون یه نفر اضافه رو بیارید در ظرف برسانید به مسجد، بعد یه دفعه میبینیم 100 تا غذا شد، یه دفعه میبینیم 200 تا غذا شد، بعد ما اینو میبریم بین نیازمندان. همیشه چهارشنبه ها توزیع میکنیم، یه توزیع رایگان متا به نیابت از امام رضا علیه السلام. یا فرض کنید که تو بحث سنت های خوب بحث ازدواج آسان، ازدواج آسان،
من عربیم همطور که آقای دکتر هاشمی عربیشون از ائمه جمعه قدیمی استان فارس بودن،
حاجی‌های عربی ما 40 سال امام جمعه بودن در استان فارس. ایشون یکی از کاراشون اول انقلاب این بود که ازدواج آسان، مهریه بسیار سبک، بسیار سبک. مثلا فرض کنید 20 تا 10 تا 10 تا جوان‌ها یک ازدواج سبک با مهریه بسیار کم، یک جلد کلام الله مجید، حالا سکه حد اکثر مثلا یک اون زمان. بعد من آمار گرفتم گفتم که چقدر از اینا به طلاق رسید، فقط توی 100 تا یک نفر به طلاق رسید.
آمار خوبیه، تو 100 تا یک دونه به طلاق رسید. ببینید ازدواج آسان رو انسان، من همین امسال، این فکر نکنید که این مال اول انقلاب،
همین امسال من عقدی رو خواندم 14 سکه بهار آزادی، بعد خانواده پسر رو کرد به خانواده دختر و به هر چه جهیزیه آوردید کافیست، هر چه نیاوردید ما تدریجا فراهم میکنیم. اصلا خودتون رو به درد سر نندازید که حتما باید جهیزیه بچه کامل باشه.
هستم 403 من، اما سنت گاهی اوقات سیئه است، سنت سیئه. حالا ببینید حضرت امیر علیه السلام چی میفهمن اینجا؟ میفهمن اگه یه سنت خوب بود مالک اونو به هم نریزی ها. مثل چی؟ مثل چی میفهمید؟
آفرین، عید نورود. ببینید امام و رهبر معظم، امام راحل و حضرت آقا دقیقا طبق این دستور مالکش، حضرت امیر علیه السلام مالکش در نوروز رو دارن گرامی میدارن، تبریک میگن، دعای یا محول الحول رو میخوانن. ببینید چی توش هست.
اینجا فرمود این سنت های صالحه یک نکات مثبتی دارد، این نکات مثبت باید ادامه پیدا کنه. از جمله نکات مثبتش چیه؟ صله رحم. این صله رحم در دین ما خیلی جایگاه داره، خیلی جایگاه داره. و همینجا من خواهشم اینه از کارمندان محترم که قهر و دشمنیتون رو بگذارید برای آمریکا، بذارید برای اسرائیل. به هر حال کدورت پیش میاد بین دو تا کارمند، اما روز عیده، روز میلاد امام سجاد علیه السلام، کدورت ها رو بذارید کنار. عرض شود که روتون هم اگه نمیشه عذرخواهی کنید، فرض کنید تا یه آقایی با یه آقایی درگیر شده، درست شد، پیامک بده آقا میلاد امام سجاد علیه السلام بر شما مبارک باشه، من دعاگوی شما هستم، تمام. یا خواهر هم اسفت به خواهر هم همینطور. از سنت های سیئه ای که الان داره رواج پیدا میکنه، عرض شود که یکی این لباس های مانتوی جلو باز هست. ببینید ببینید چرا؟ ببینید یکی اصل اون ریشه تولید کننده، یه بحث تولید کننده، یکی مصرف کننده است، یکی شما میتونید عرشمت که اون تئوری پردازی از همه مهمتر ها. یعنی شراب شما در نظر بگیرید، یک کسی شراب میخورد، یکی شراب را تولید میکند، یکی از این بدتر چیه؟ نه میخورد تولید میکند، نه نه یک کسی چی؟
تولید
میکند. آفرین،
میاد این رو براش نظریه پردازی میکنه که چه فوائدی دارد. این از همه بدتر، یعنی توجیه گناه. توجیه گناه. شما میتونید در فضای مجازی برای بچه شما، بچه ما با این فضای مجازی سر و کار داره، میزنه فرض کنید مشروب، میبینه قلبه رسانه‌ای غرب براش میاره آقا 10 تا فایده، درست شد؟ مذراتش چقدر؟ فرض کنید 3 تا برش مذرات میاره. اینجا شما جبهه حق بیایی این 3 تا مذره رو با علم با روایات برسیدش به 30 تا که خودش وقتی خواست کسش را انکسار کنه خودش به نتیجه برسه. این یک. دو، عرض شود که بحث همین ازدواج شما نرسدن شما ضررهاش میتونید بگید دیگه، ببینید
ضرر
بله بله همین دیگه عرض میکنم. شما میتونید برای این عرض شود که بحث فروپاشی خانواده و امثال ذالک رو میتونید راحت تبیین کنید و از کتابای مختلف هم شواهد بیارید که مطلبتون تعدد دلیل خیلی کمک میکنه به شنونده. ببینید یکی از روش‌ها اینه که شما به یک دلیل بعض وقتا این یه دلیل برای ایشون مقانع کننده نباشه. فرض کنید من یه جایی داشتم چند روز پیش صحبت میکردم، 5 تا مطلب گفتم، یکی شما گفت این مثلا 2-3 تاش برام خیلی جالب بود. تعدد دلیل وقتی میارید برای مخاطبتون مناسب تر میشه. در بحث ازدواج من خیلی تاکید میکنم خواهر و برادر، رهبر معظم میفرماید که 8 تا قول و زنجیر شده سنت سیئه. قول و زنجیر شده، یکیش هر شبت که جهیزیه سنگین، یکیش جلسه جشن سنگین، یکی هر شبت که مهریه سنگین و امثال داره. ببینید چرا در کرونا ازدواج یه مقدار آمارش رفت بالا؟ چرا؟ با خاطر این جلسه جشن هست شده بود. دقیقا میکنه خیلی مهمه برای خانواده ها. بعد حضرت آقا میفرمان که این 8 قل و زنجیر که شده سنت سیئه، این را چه کسی میتواند از بین ببرد؟ خواهر و برادر شما نظر ببینید، خود جوان ها مخصوصا، خود جوان ها میتونن. من عرضم تمام. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما. خدایا یه مثال دیگه من از صدر اسلام میخواستم براتون بیارم در سنت های سیئه که حضرت امیر جلوشو گرفت. ببینید یه لحظه با عرض معذرت، یکی از سنت های سیئه صدر اسلام در صدر اسلام اینا در اون 25 سال خانه نشینی حضرت امیر این کارا رو انجام دادن ها. مثلا آمدن از بیت المال حقوق قرار دادن، گفتن اگر مثلا انصار باشن، انصار بدری یعنی کسی که در جنگ بدر شرکت کرده است، این سالی 4000 درهم سالانه باید از بیت المال بگیره. اگر مهاجر باشه، از مکه آمده باشه، مهاجر بدری باشه، سالانه 5000 درهم بگیره. اگر یکی از خانم‌ها که حالا اسم ایشونو نمیبرم دیگه، یکی از خانم‌های پیامبر که برها جمل رو به وجود آورد، 12000 درهم سالانه باید بگیره. بعد خوب دقت کنید، مروان، خصوصا مروان، عجیبه ها، گفتن که غنائم مصر هر چی غنیمت مصر داشت، غنائم مصر خمس آن یک پنجمش باید به مروان برسه. عرشبت که این عرشبت سنت آی سیعی که ایجاد کردن، نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که فقط زبیری که سیف الاسلام بود ها، یعنی حضرت امیر علیه السلام وقتی جنازه شما فرمود طالما، چقدر این شمشیر غم رو از چهره پیامبر اکرم زدود، اما دنیا طلبی کاری کرد که موقع مرگش فقط زبیر 50000 سکه طلا داشت.
50,000 سکه دینار یعنی داشت و 1000 اسب،
1000 عبد،
خانه های متعدد در شهرهای متعدد، کوفه، بصره، مصر و امثال ذالک. اینا سنت های صحیح است. خدای متعال انشاءالله به حق امام سجاد، به حق صحیفه، ما رو نسبت به دنیای حرام بی رغبت قرار بده. صلواتی اهدا بفرمایید.
آمین.
آمین. آمین.